انتشارات صدرا تقدیم می کند. تفسیر سوره کوثر توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
سوره دیگر سوره انا اعطیناک الکوثر است. این سوره را براتون تفسیر بکنیم و امشب را خاتمه دیم. سوره انا اعطیناک الکوثر هم که کوچکترین سوره های قرآن است. این سوره مجموعاً غیر از بسم الله 3 آیه، با بسم الله 4 آیه. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. غیر از بسم الله 3 آیه، 3 آیه کوتاه. ولی قل هو الله غیر از بسم الله 4 آیه. شاید ظاهرن اینجا دیگه بعد از انا اعطیناک الکوثر کوچکترین سوره قل هو الله احده، ولو غیر از بسم الله 4 آیه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. و غیر از بسم الله 4 آیه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این سوره 3 آیه است از بسم الله و 4 جمله از مجموعه است. ولی قل هو الله احد از نظر جمله آن 4 جمله بیشتره. قل خود قل از یک خطاب است و یک جمله است. حالا اگر این دم به حساب نیاریم، هو الله احد یکی، الله الصمد دوتا، لم یلد یک جمله خوده، لم یولد جمله دیگر، ولم یکن له کفوا احد جمله دیگر، باز مجموعا 5 جمله می شوند. اصلا این سوره کوچکترین سوره قرآن است که مسلمین همیشه گفتند که این که قرآن کریم تحدی کرده است و گفته است که هر کسی یک سوره مثل قرآن بیاورد که شامل سوره های کوچکن می شود، یعنی حتی مثل سوره کوثر. و دشمنان اسلام و قرآن خیلی کوشش کردن لااقل مثل سوره کوثر، یعنی 3 آیه کوچک و 4 جمله سر هم بکنن، من نتوان. انا اعطیناک الکوثر، اول ما باید که مفاد شأن نزول این آیه را عرض بکنیم. این آیه مخاطب پیغمبر اکرم است، تذکر تذکار به پیغمبر است به همه مردم دیگر که خداوند چه نعمت افزایندهی به پیغمبر اکرم داده است و پیغمبر اکرم را امر می کند به شکرگزاری نعمت افزاینده الهی. و بعد هم می گوید که دشمن تو چنین. جرایان این مردم عرب زمان جاهلیت مانند اغلب مردم ایلی و قبیلهی برای فرزند، اون هم فرزند ذکور، اهمیت فراوانی قائل بودن. اختصاص به مردم عرب نداشت و مطلقا در زندگی قبیله‌ای و زندگی ایلی، یعنی زندگی که مردم قبیله، هر قبیله خودش باید از خودش حمایت کند، پسر ارزش زیادی داشت. چون همیشه پسر بوده است که میتوانسته اسلحه به دست بگیرد و از خانواده و قبیله حمایت کنند. در وقتی که زندگی صورت قومی پیدا کند و صورت کشوری پیدا کند مثل زندگی های امروز، افراد خانواده نیاز ندارند که هر خانواده خودش سلاح به دست میگیرد از خودش حمایت کند، هر فامیل خودش سلاح به دست میگیرد از خودش حمایت کند. چه کشور اجازه اکمالا ارتش دارد. ارتشی که ممکن احیانا ارتش این شکل باشه و تمام افراد یک خانواده ارتشی باشن و تمام افراد یک خانواده هیچ کدومشون ارتشی نباشن. این بود که هیچ قبیله لازم نبود نیست، ولی در گذشته این دور بود که هر قبیله ای باید خود از خودش حمایت کند و لحاظا خوش به حال قبیله ای که اون قبیله پسر داشت و خوش به حال خانواده ای که اون خانواده پسر داشت و بدا به حال قبیله و خانواده ای که نه از پسر محروم بودن. از پسر که محروم بودن، از نیرو محروم بودن. درست حالی که کشورهای امروز هر کشوری بمب اتم دارد اون قوی‌ترین کشورها هست، هر کسی که هر خانواده و قبیله ای که پسر داشت اسلحه روز رو داشت، بمب اتم وقت رو داشت و اونی که نداشت بمب اتم نداشت، یعنی نیروی دفاعی نداشت. علاوه دختر در زمان قدیم تحقیر می شد، فوق العاده تحقیر می شد، اصلا دختر را انسان نمی دانستن. اولاد دختر را یعنی نوه‌های دختری را اولاد خودشون نمی دونستن، می گفتن اینا اولاد فامیل شوهر هست نه فا اولاد دختر. یعنی اگر یک کسی ده تا دخترم داشت، می گفتم اولاد این دختر ها که بچه های من نیست، اینا بچه های فامیل شوهر خودشون هستن. چون اینجور فکر می کردن، می گفتن زن حکم ظرف رو دارد، ظرف و حکم زمین رو دارد، زراعت مال دست راست یا مال زمین؟ زراعت مال صاحب بذره نه مال صاحب زمین. صاحب زمین زراعت و بذر در زمین او رفت کرده، به او مربوط نیست. اینجور خیال می کردن که بچه فقط از نطفه مرد به وجود میاد، این نطفه مرد در رحم زن ریخته می شود. کار زن اینه که نطفه مرد و بذری را که مال مرد هست در نطفه در رحم خودش پرورش میده، بعد تحویلش میده، بعد تحویلش میده. مثل بچه ایست که در یه مدرسه بگذارن و در آن مدرسه بچه رو رشد بدن، غذا بهش بدن، تعلیمات بهش بدن. در سلام اگر یه بچه ای در یک یا پانسیون باشد، غذا بهش بدن، تعلیمات بهش بدن، بعد از ده سال صاحب بچه میاد بچهش میبره او صاحب پانسیون هم نداره، میگه آقا بچه دیگه مال من شده، میگه آقا بچه مال ما تو بهش غذا دادی. فکر قدیم این بود که نطفه در رحم مادر پانسیون شده، در واقع حکم پانسیون رو داره، بچه مال پدره. در اینجا تغذیه میشود، بعد از تغذیه باید تحلیل صاحبش باید داد. قرآن کریم این فکر را از اساس رد کرد. در آیات زیادی قرآن تصریح می کند که بچه هم مال زن است هم مال مرد، یعنی در زن در بدر هم شریک است، نه اینکه در بدر انحصارا مال مرد است و زن حکم ظرف رو دارد، نه، زن در بدر هم شریک است. علم امروز این مطلب را 100% دیگه تأیید کرده. نطفه مرد یعنی اون سلولی از نطفه مرد که وارد رحم زن می شود با یک سلولی که در رحم زن پرورش پیدا کرده است، این دوتا با یک دیگر متحد می شن و مجموعاً یک واحد را به وجود می آورن و اون ذرات اصلی سلول متساویاً نیمش از اون سلول مرکب، نیمش از سلول مرد است و نیمش از سلول زن. بنابراین زن متساویاً با مرد در خود بذر شریک. به الهه‌های سهم بیشتری دارد. سهم بیشتر چی؟ از وجود خودش تغذیه میکنه این را. در مدت 9 ماه زن تغذیه میکند این سلول مرکبی را که هر دو تا سهیم و شریک هستند، تغذیه میکند و بعد از 9 ماه به صورت یک موجود کاملی میدهد بیرون. و بنابراین سهم زن و سهم مرد در ایجاد فرزند بیشتر میشود. در اصل هسته با هم دیگر شریک هستند، ولی به علاوه بر این که در پرورش عرض کنم که زن شریک هست. باز کشمیر میده از زن، باز از وجود خودش باز سهم بیشتری پیدا میکنه در مدت 2 سال. و علت این که حقوق مادر از حقوق پدر در فرزند بیشتر است، این است که زن سهم بیشتری دارد. توجه کردید؟ به علت این که بعد باز فرزند بزرگ شد ولی یک مرد است، او با فلسفه دیگری دارد که رئیس خانواده به طور کلی مرد است، گوه حساب دیگری است. پس این فکر در میان مردم قدیم عموما و در جاهلیت عرب هم به خصوص بوده است که دختر و زن به طور کلی سهم زیادی در تکوین فرزند ندارد. فرزند تعلق دارد به مرد و فامیل مرد، و فرزندان دختران مال فامیل پدر دختر نیست، ملحق است به فامیل شوهرها. نتیجه این اگر یک کسی میامد 10 تا دختر میداشت، میگفتن ای بیچاره ای بی اولاد، چون رشتش بریده میشد دیگه، رشتش قرد بود. میگفتن بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدی. شعر عرب جاهلیت هست. میگفتن پسران ما منحصرن اونا هستن که از اولاد پسران ما به وجود آمده باشن، فرزندان ما اونا هستن که از اولاد پسران ما به وجود آمده باشن، اونایی که از دختران ما به وجود میان بچه های ما نیستن، بچه های مردم دوردست هستن، بچه های غریبه ها هستن. خب این نکته رو داشته باشید. پیغمبر اکرم از خدیجه چند تا دختر پیدا کردن، 3 تا دختر پیدا کردن، زینب و کلثوم، ام کلثوم و کوچکترین اونها فاطمه سلام الله علیها، و 2 پسر و به قول 3 پسر یا 4 پسر از خدیجه پیدا کردن که حداقل 2 پسر است، قاسم و یکی دیگر عبدالله یا عبیدالله بوده از خدیجه. پسرها مردن و دخترها موندن. پسرهای خدیجه هنوز دوران مکه است. خوشحال شدن دشمنها، گفتن که این دیگه اصلا به کلی منقطع شد، منقطع الاخر شد. آدمی که بچه پسر نداره بچه نداره، آدمی هم که بچه نداره یک کسی بعد از اونیست که نام این را حفظ کنه و دینش را نگهداری کنه. چون قبیله ای فکر میکردن، میگفتن که این اگر اولادی داشته باشه بعد اولادش میان فکرش و نامش و کتابش و دینش را نگهداری میکنن، اولاد که از این نمون. پس این ابتر هست. ابتر یعنی ناقص. این است که قرآن فرمود که انا اعطینا کالکوثر، ما به تو کوثر دادیم. کوثر مسلم درش کثرت یعنی خیر کثیر افتاده است، ولی در مفهوم این لغتگاه یا مقصود از کوثر یعنی خیر کثیر یا چیزی که منشأ خیر کثیر است، ظاهراً دومی. البته منشأ خیر کثیر هم خیر کثیر است، یعنی ما به تو چیزی دادیم که از او خیر کثیر برمیخیزد، چیزی داده ایم که از او خیر کثیر برمیخیزد. یک منبع خیری به تو داده ایم که این منبع خیر هرگز منقطع نخواهد شد. حالا اون مقصود چیه؟ بعد عرض میکنم. و پسر چیه؟ چیزی ما به تو داده ایم که هرگز منقطع نخواهد شد. منبعی که منبع برای همیشه جوشان است. گفتن مقصود چیه اون منبع جوشان؟ اینجاست که بعضی گفتن مقصود این است که ما به تو نبوت و وحی و قرآن به تو دادیم و در واقع ما چیزی به تو دادیم که او صدها هزار برابر فرزند، فرزند ذکور اون اثری که باید داشته باشه اثر داره. در واقع ما کاری تو را کردیم که تو را پدر بشر قرار دادیم. قرآن هیچ تفسیر نمی کنه که اون چشمه فضاینده چیست. بعضی هم گفتن نه، مقصود همون نهر کوثر ایست که در قیامت هست. بعضی گفتن مقصود ذریه کثیر است و در واقع مقصود شخص حضرت زهراست. یعنی دختری ما به تو دادیم که از این دختر تو اونقدر فرزند پیدا بکنی. اون هم چه فرزندانی که ائمه از ذریه او پیدا بشوند که هیچ صاحب پسری اینجور نیست. در قرینه این که مقصود از کوثر چنین چیزی هست اینه که بعد میشود ان شانعک و الابتر، دشمن تو خودش یه آدم بیدنباله هست. یعنی تو دنپستو دنبالدار هستی، یعنی دنباله تو از ناحیه فرزندان قطع نمی شود. قرآن چون تصریح نکرده شامل همه اینها می شود. خدا یک چشمه، یک منبع خیری به پیغمبر داد که از اون منبع خیر به پیغمبر اکرم همه اینها پیدا شد. حضرت زهرا اگر پیدا شد از اون پیدا شد، اون نهری که در قیامت هست اون هم از این پیدا شد و همون چشمه فیاض وحی و نبوت است که بسیاری از مفسرین هم گفتن مقصود همین است. فصل لربک وانحر. حالا به شکرانه این نعمت پروردگار خودت عبادت کن. مکرر گفته ایم که عبادت مراحلی دارد، عبادتی که از طرف جهنم است و عبادتی که با آرزوی بهشت است که پیغمبر فرمود و امیرالمومنین هم فرمود عبادتی که از طرف جهنم باشه عبادت بردگان است. از نوع، یعنی اون عبادت نوع کارش از قبیل کار بردگان می شود و عبادتی که به طمع بهشت باشه عبادت تجارت پیشگان است و بازرگانی است. عبادت واقعی عبادتی است که شکرانه است، یعنی از نه دینی درش هست و نه امید و آرزویی درش هست. و پیغمبر که فرمود عبادت من عبادت شاکرانه است. عایشه گفت یا رسول الله، تو که خدا همه چیز را برات آمرزیده، تو چه اینقدر خودت زحمت میدی به عبادت؟ فرمود افلا اکون عبد شکورا، تو میخوای من بنده شاکر نباشم؟ این است که بعد از این که میگه ما کوثر به تو عنایت کردیم، بنابراین عبادت کن خدا را، عبادت شاکرانه، عبادت از روی منتهای خوشحالی و مسرت. ونحر و نهر کن. در ونحر که مسود از ونحر چیست؟ اینجا باز تفسیرها فرق میکنه. بسیاری از مفسرین میگویند که صلات که نماز است، نهرم نوعی زکات و انفاق، مقصود همون نهر کردن شطور است. چون شطور رو که ذبح میکنن ذبح شطور رو بهش میگن نهر. اهل تسنن اغلب در تفاسیرشون اینجور گفتن مقصود از نماز، نماز عید است، عید اضحا، و مقصود از نهرم قربانی است که در ایام حج میشود. پس نماز بخون، نماز عید اضحا را و قربانی کن در راه خدا. و بسیاری از مفسرین خودمون هم همین جور گفتن. ولی در روایات زیادی ما داریم، در روایات ما مقصود از منحر را گفتن، یعنی این که در حال نماز این چنین بکن. نهر اینجا جلو را میگویم، نه انسان مستحب است در وقت نماز اینجور دست ها رو بالا ببرد که قهران محاذی این نرمه های گوش قرار میگیره و در مقابل جلوی انسانم قرار میگیرد. این در زبان در لغت این معنام استعمال شده، یعنی در نماز این چنین رو بعد یا چون بفسرین به نظرشون رسیده آخه این دعیده که مثلا یک وقتی که فصل بگفت و گفت نماز بخوام دیگه ها رو دنبالش یه مسئله کوچیکی که از آداب نماز ذکر بشه این ارزشی نداره، لابد مقصود یک عملیست در مقابل نماز. ولی نه، در نماز این مخصوصا همین عمل در نماز یک مفهوم خاصی دارد. وقتی که قرآن میگوید ای پیغمبر اینجور بگو، نماز بخوان و چنین کن، الله اکبر بگو و چنین کن، نظر داره به اون مفهوم مقصودش. از شما اگر بپرسن آقا در نماز ما داری چی وقتی میگیم الله اکبر اینجور میگیم، میگیم الله اکبر، معنی این کار چیه؟ خب الله اکبر خودش معنی داره، تکبیر خداوند، خدا بزرگتر است از همه چیز و بلکه از همه چیز هم درستی. در روایت گفتن بگید خدا بزرگتر است از این که به وصف در بیاد، تکبیر خداونده. حالا این کار من یعنی چه؟ که وقتی میگم الله اکبر با دستان اینجوری میکنم به چی بخوام اشاره کنم؟ آیا دستا که عقب میاد اون عمل که دست میره عقب میاد جلو اون اصل کار عقب رفتن یا اصل کار عقب آمدن یا هر دوتا اصل کاری؟ نه، اصل کار عقب رفتنه، این دومی دیگه جزء کار نیست، دومی تموم شده، خب دفتی میاری به حال عادی. مقصود از این کار چیز بگیر الله اکبر یعنی پشت سر افکندم هر چه هست غیر از خدا. پس وقتی میگوید فصل لرب جمن هر، نماز بخوان من هر، اعتماد خدا را داری کافی، خدا بگو را کافی، خدا کوثر به تو داده، به تمام کائنات را پشت سر بینداز، این مفاد قل الله ثم ذرهم است، بگو خدا همه چی در راه آزاد باشه از همه چی. در روایت هست در نماز مجموعاً در چهار مرحله، نه چهار بار، در چهار مرحله ما تکبیر میگوییم. من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق چهار تکبیر زدم، یک سره در هر چی که هست توحید رو میگه دیگه، میگه من همون وقت که عشق خدا رو پیدا کردم و سر تسلیم با آستان الهی گذار نهادم چهار تکبیر گفتم در هر چی که هست، یعنی هر چی بود با چهار تکبیر، هر چی هست نمه رو پشت سر انداختم. با توجه به این که اینجاست در این آیه که میفرماید من هر، صحبت از کوثر است، صحبت از یک سرچشمه خیر و برکت است. اون که من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چقدر تناسب میان این یه و میان این سوره انا اعطینا الکوثر، ما اون سرچشمه خیر کسی است. من هر و تکبیر بگو یک سر بر هر چی که هست. پیغمبر به تو گفتن ابتر، گفتم دنبالت قطع شد، این شانه اکه اول ابتر، او بدبختی که تو را ابتر میخواند و دشمن میداند ابتر منحصرن خود بود. تاریخ خفته از این از موجودات قرآن، این را عاص بن وائل سهمی پدر امرعاص گفت به پیغمبر اکرم به این آیه اشاره به او میکند و او در زمانی که گفت پسر و پسرها داشت، ولی یک قرن نگذشت، دو سه نسل بیشتر نگذشت که نسل این به کلی منقطع شد و کسی از او باقی نمود. و صلی الله علی محمد بسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله.
های ما را به نور قرآن منظر بگردان، ما را از سرچشمه فیاضی که به پیغمبر اکرمت عنایت فرموده ای سیراب بفرما. دست ما از دامان اون بزرگوار کوتاه نفرما. حاجات مشروعه ما را درآور. خدایا اموات همه ما غریق رحمت خودت بفرما. رحم الله منظر.